ساعت 13 به رادیو فردا گوش میکنید. وزارت امور خارجه ایران از مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور خبر داد. دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی را تصویب کرد. و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران وارد عراق شد. سلام عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز میشود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت
با ارمنستان از مدت‌ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم، امروز و فردا هم رایزنی‌های سطح بالا بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق‌تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیاناً ملاحظات و نگرانی‌های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عین حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. قرار است نخست وزیر ارمنستان با مسئول پزشکیان روز دوشنبه تلفنی بر سر این موارد تبادل نظر کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد وزیر امور خارجه ارمنستان روز سه‌شنبه به تهران می‌آید و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگران کننده باشد خودداری خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران نگرانی‌های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران و ارمنستان را هم بزرگنمایی اخبار توصیف کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
این نقطه نظرات رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کردند، ترکیه نیز از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز دانسته است. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. به گفته که فاطمه مهاجری سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پول ملی زمان بر خواهد بود و برای مدت زمانی از دو واحد پول استفاده خواهد شد. دولت مدعی است که طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثرات کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمیتوان آن را راه چاره‌ای برای حل مشکلات پولی کشور دانست. و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه سفری 3 روزه را آغاز کرد که شامل عراق و لبنان می شود. قاسم العروجی مشاور امنیت ملی عراق از علی لاریجانی در فرودگاه بغداد استقبال کرد و بلافاصله دو طرف گفتگوهای خود را آغاز کردند. قرار است طی این سفر توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شود که هنوز جزئیاتی از آن اعلام نشده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از عراق به لبنان خواهد رفت. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان در مصوبه‌ای ارتش را مأمور خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرد. حزب الله که از سوی تهران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار دارد. مصوبه دولت لبنان مورد اعتراض مقامات تهران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت که گفت این طرح به جایی نخواهد رسید. در واکنش به این سخنان یوسف رجی وزیر خارجه لبنان از تهران خواست به جای دخالت در امور بیروت در مسائل داخلی خود تمرکز کند. و اما شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 5 خبرنگارش از جمله خبرنگار برجسته و 3 فیلم بردار روز یکشنبه در حمله هوایی اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفا در شهر غزه کشته شدند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید 5 تن از خبرنگارانش از جمله یک خبرنگار برجسته و 3 فیلمبردار در حمله اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفا در شهر غزه در روز یکشنبه کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای هدف قرار دادن آناس شریف را تایید کرد و او را تروریست وابسته به گروه افراطی حماس معرفی کرد که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این جدیدترین حمله به روزنامه‌نگاران در جنگ 22 ماهه غزه است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از زمان آغاز حمله نظامی اسرائیل به غزه در اکتبر 2023 تا کنون 186 روزنامه‌نگار کشته شدند که 178 نفر از آنان فلسطینی بودند. شبکه الجزیره که در قطر مستقر است گفت آناس شریف روزنامه‌نگار الجزیره به همراه 3 همکارش در حمله اسرائیل که به نظر می‌رسد یک حمله هدفمند بود کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرد که روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است و گفت شریف تروریست بود و خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. ارتش اسرائیل افزود آناس شریف به عنوان رئیس یک هسته تروریستی در سازمان تروریستی حماس خدمت می کرد و مسئول پیشبرد حملات موشکی علیه غیر نظامیان اسرائیلی و نیروهای دفاعی اسرائیل بود. شریف یکی از شناخته شده ترین چهره‌های شبکه الجزیره بود که در غزه فعالیت می‌کرد. سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی آنچرا که جنایت خونین توصیف کرد محکوم کرد. اسرائیل و الجزیره سالهاست که رابطه‌ای پرتنش دارند، به طوری که مقامات اسرائیلی پس از آخرین جنگ در غزه فعالیت این شبکه را در کشور ممنوع کرده و به دفاتر آن حمله کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در اوایل ژوئیه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ بیش از 200 روزنامه‌نگار در غزه کشته شدند، از جمله چندین روزنامه‌نگار شبکه الجزیره. این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل از برنامه خود برای گسترش عملیات نظامی زمینی در غزه خبر داده است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که حمله جدید قرار است پایگاه‌های باقی‌مانده حماس در آنجا را هدف قرار دهد. یک مقام سازمان ملل متحد به شورای امنیت هشدار داد که برنامه‌های اسرائیل برای کنترل شهر غزه خطر فاجعه دیگری با عواقب گسترده‌تر را به همراه دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه ای اعلام کرد که اسرائیل هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود علیه شریف ارائه نکرده است. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت الگوی اسرائیل در برچسب زدن به روزنامه‌نگاران به عنوان شبه نظامی بدون ارائه شواهد معتبر سوالات جدی را در مورد نیت و احترام آن به آزادی مطبوعات ایجاد می‌کند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. اجلاس سازمان ملل در رابطه با معاهده مبارزه با آلودگی پلاستیک همچنان ادامه دارد و این در حالی است که تنها 4 روز برای تدوین یک معاهده تاریخی برای مهار این موزل رو به رشد در جهان باقی مانده. 184 کشور روز دوشنبه همچنان بر سر چگونگی مقابله با آن در بنبست قرار داشتند. آلودگی پلاستیک تهدیدی روزافزون برای محیط زیست و بدن انسان است و روزانه زباله‌های پلاستیکی چه روی زمین و چه در اقیانوس‌ها انباشته می‌شوند. هفته نخست مذاکرات در ژنو نتوانست متن روشنی ارائه کند. کشورها همچنان در مورد هدف معاهده‌ای که 2.5 سال پیش مذاکرات بر سر آن را آغاز کرده بودند، اختلافات عمیقی دارند. گروه‌های کاری درباره موضوعاتی از جمله طراحی پلاستیک، مدیریت پسماند، تولید، بازیافت و تامین بودجه جمع‌آوری زباله در کشورهای در حال توسعه به بحث پرداختند و این هفته در روزهای آینده به این کار ادامه خواهند داد. وعده ما 50 دقیقه دیگر.